میکنه. خب من اگه بخوام خیلی خلاصه بگم وقت شما رو هم نگیرم.
خواهش میکنم، وقت در اختیار شماست.
شنوندگان عزیز برنامه تون رو هم اذیت نکنم. مجلس، خب تعاریف زیادی حضرت امام راجع به مجلس داره، خیلی جدی هم راجع به مجلس ایشون در دوران حیات مبارکشون وارد شدن، کوتاه هم نیومدن. اگر بخوایم این مجلس در رأس امور و برآمده از الله اکبرهای مردم و اساره فضیلت‌های مردم رو بخوایم بحث بکنیم، مجلس انقلابی به نظر من این مجلسی است که به هنگام است، یعنی از زمان خودش عقب نمیمونه و در میدان مثل یک رزمنده‌ای که توی جبهه داره می‌جنگه، این در میدان با آگاهی داره پیرامون خودش رو رصد میکنه و بر مبنای اتفاقاتی که پیرامون خودش میفته داره برنامه ریزی میکنه و حرکت میکنه. پا پس نمیکشه توی ناملایمات و اتفاقات، یعنی همیشه همه جا توی اون نوک حمله نیروهای انقلابی قرار داره، عقب نیست، جا نمیمونه، هم به لحاظ اندیشه‌ای و تئوریک، هم به لحاظ رفتاری، گفتاری و عمل کرد. یک سادش این است که یک مجلس انقلابی مجلسی است که بصیر، حکیم، امینه و به قول آیات سوره یوسف که حضرت یوسف به فرعون میفرماید که وجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، نیروی حفظ کننده انقلاب و داشته ها و دارایی های انقلابه. و نسبت به این حفظ دارایی ها و داشته ها، علیم هم هست، یعنی دانایی لازم رو برای این کار در خودش داره و بر مبنای این دانایی حرکت میکنه.
آقای سفری شما بفرمایید درباره ویژگی‌های مجلس انقلابی.
مجلس انقلابی رو اگر به تعریفی که زمان انقلاب از مجلس اومد، رهبران انقلاب داشتن که مجلس رو اساره در واقع و چکیده فضائل ملت میدونستن، بخوایم برگردیم، خب به نظر من خود مجلس ما، خصوصا این مجلسی که الان بخواد شکل بگیره، مجلس 11 اگر اشتباه نکنم، نمیتواند شامل چنین تعریفی بشود و طبیعتاً اساره و چکیده فضائل ملت نیست و شاید نشه اون تعبیری رو که مد نظر اون هست برش بارو کنیم.
به تعبیر مزرود میشه،
خب اگر قرار بر این هست که مجلس اساره و چکیده فضائل ملت باشه، طبیعتاً باید توی اون تعریفی که رهبر انقلاب تقریبا 10 روز گذشته فکر کنم ارائه دادن از مجلس قوی، که 2 تا شاخص را آوردن، که مجلسی که یک تعداد افراد که در واقع انتخاب می کنند بالا باشه و قوت افرادی که انتخاب می شوند رو بخوایم در واقع شامل حالش بکنیم، از نظر در واقع انتخاب کنندگان ما شاهد پایین ترین آمار مشارکت در تاریخ انتخابات ها در کشور بودیم، که این نکته ایه که خب مجلس رو از قوت خودش به نظر من میندازه. و حالا در خصوص این صحبت خواهیم
همین حدود همون تا خب حالا تقریبا انتخابات تموم شده دیگه، میخوام در مورد اولویت ها صحبت کنم.
حتما، نه سوال پرسیدید، من پاسخ سوال شما رو دادم. نکته دومم این که فرمودن که آدم های قوی رو انتخاب کنید، که نظر من ممکنه شما یا مهمان برنامه موافق نباشید، اما خب لیستی رو که حداقل داریم میبینیم که در کشور، حالا در تهران و جاهای دیگه انتخاب شدن، افرادی هستند که امتحان خودشون رو پس دادن و معمولا هم نمرات قابل قبول و مثبتی رو نگرفتن. یعنی ما توی این دوتا شاخصی رو که خود رهبر انقلاب برشمردن، از نظر من این مجلس، مجلس قوی نیست، مجلس کارآمدی نیست و مجلسی نیست که بتوانه اساره و چکیده فضائل ملت و یا مجلس انقلابی باشه.
قضاوت زود هنگام ندارید؟
من گفتم بر اساس تعریفی که گفتم،
عرضم این هستش که خب مجلس میتونه شکل بگیره.
بله،
شاید هم که اشاره کردید عملکردها، شاید پیش از این یک فردی یک نوع عملکردی داشته، بعدن در این مجلس میتونه که عملکرد دیگری رو داشته باشه. اینقدر صفت از الان بگیم مجلس انقلابی نیست،
من تعریفم رو گفتم، حتما ممکنه اتفاقی که شما بگید بیفته، همه ما امیدواریم که این اتفاق بیفته، اما خب معمولا و تجربه ما نشون داده که وقتی که در واقع میگم الان توی خود استان تهران، توی خود شهر تهران ما تقریبا منتخبین حدود 7% آرای واجدین شرایط رو دارن و این اصلا آمار جالب و قابل توجهی نیست. و خب اکثریت هم
به نظر شما اینو نباید ناشی از عملکرد مجلس دهم ببینیم؟
اگه بخوایم در اون خصوص
منتخبین و مجلس 11 هم طبیعتا نداره،
در اون خصوص بخوایم صحبت بکنیم که خب خیلی
بله بله
اصلا نمیخوام
راجع به تحلیل انتخاب نمیخوام شما شدیم.
نه نه، من تعریفی رو که خود رهبر انقلاب آورده بودم بر اساس اون دارم تعریف کنم. گفتم که مجلس قوی داشته باشیم. مجلس قوی دو شاخص داره، یک آدم‌های قوی، 2% بالای انتخاب و مشارکت، که خب من بر اساس این دو شاخص نظر خودم رو گفتم و گفتم که نمیتونه این مجلس مجلس قوی باشه. همه ما امیدواریم و دعا میکنیم که این تعریف غلط از آب در بیاد و مجلس آینده، هرچند میگم تجربه نشون داده که هر وقت مجلس به این صورت یک دست بوده و به این صورت در واقع ما تقریبا هم نوایی رو در مجلس داشتیم، معمولا اختلافات درونی اونقدر زیاد شده که اجازه عمل کرده مؤثر رو مجلس نداد.
ممنونم آقای موسوی. نکته داری در زمین صحبت های سفری؟
بله، ببینید شما همینجوری خلاصه رفتن سر اصل موضوع.
از اصل موضوع ما این نبود.
بله اصل موضوع ایشون
تحلیل انتخابات رو ما امروز نمیخوام داشته باشیم.
من به نظرم که ایشون، حالا بحثم رو میگم، نظر ایشون هم قاعدتا توی بحث من مطرح میشه. ببینید ما رو میگیم یه تعریفی از مسجد مجلس انقلابی بدهیم، خوب داریم مجلس انقلابی رو از نظر خودمون که حالا به لحاظ نظری یه دقتایی داشتیم داریم مطرح میکنیم. اینی که کسانی رو بحث مشارکت مطرح شد و اینی که اینا مشارکتی که اتفاق افتاده تو این مجلس مشارکتی کمی بوده، خب مشارکت 42% رو که آقای وزیر کشور مطرح کردن، 42.6%، من چون خودم توی سالها توی وزارت کشور مسئولیت داشتم، خب خیلی عجیبم نیست، ما داشتیم از این چیزها. و من یک بار دیگه هم توی نمیدونم یه برنامه تلفنی از من سوال کرد، خدمتشون عرض کردم ببینید شما موقعی که همه دارن مخالفت میکنن با شرکت مردم در انتخابات، بعد همه مجموعه هایی که در خارج کشور داریم، توی داخل کشور هم رقیب انتخاباتی به دلیل اینکه موضع خودش رو ضعیف میبینه، که من موضع ضعیف رقیب انتخاباتی رو به دلیل عمل کرد میبینم. ما چون که الان توی کشور به یک ناکارآمدی مزمن دوچاریم در همین حال حاضر، خب به جای این که عملکردهای خودش رو بشینه بررسی بکنه تحلیل بکنه، تقریبا زد زیر میز انتخابات و تقریبا شرایط رو تغییر داد و موضوعات مختلفی رو مطرح کرد که حالا یه بار اگر جلسه ای داشتید بحثی داشتید راجع به این موضوع، حاضرم بشینم بحث بکنم. و بعد استفاده از موضوعات مختلف مثل همین بیماری کرونا و اینها که توی کشور ما به لحاظ تبلیغاتی و اینها داره جولان میده، نه به لحاظ چیزای دیگه، خب اینا هم استفاده کردن و به جای رسوندن ماجرا رو که مثلا اعلام کردن که انگشت نزنید دیگه، مثلا سعی کنن که ببینید با توجه به همه
نگرانی ایجاد بکنن،
بله همه این شرایطی که اتفاق افتاد که واقعی هم هست، چیز عجیب و غریبی هم نیست، همه اسنادش و وایس هایی که توی فضاهای مختلف صدا و سیما جاهای دیگه مطرح شد وجود داره، خب عدد عجیب و غریبی نیست، از خیلی از کشورهای اروپایی نمیدونم امریکا جاهای دیگه هم عدد بالاتری است. یه نکته ای هم مطرح شد و این مشروعیت انتخابات هست، خلاص ربطی به اون آدمایی که میرن که میخوان عمل کرده انقلابی بکنن اینا هم نداره. به نظر من ما آدمی ممکنه همین بحثی که من راجع به حضرت یوسف مطرح کردم انتخابه دیگه، یه انتخاب اونم فرعون، ولی میبینیم که رفتارهاش رفتاره انقلاب است. یه نکته یه میشون مطرح کردن که توی تهران 7% چیز یعنی شرکت کننده های تهران باید مثلا باید کسانی که حائز شرایط رأی دادن مثلا باید چیز حدود 35 میلیون اینا باشن که مثلا 7%ش یه همچین عددی بش. حالا نمیدونم ایشون احتمالا همین جوری مطرح کردن که اینم نیست، بالاخره 1,800,000 نفر توی تهران رأی دادن و عدد پایینه، بذارید کشورم گویا مثلا گفت 26% و اینها، که خب حالا این مشارکت مشارکتی است که توی تهران اتفاق افتاده با همه این شرایط و 7% هم نبوده اینها بود. من نظرم این است که ما باید به آدم‌هایی که توی این مملکت رأی میارن از هر جریانی، از هر جناحی، از هر گروهی امکان بدیم که اینها توی فضای خودشون بر اساس باورهاشون، اندیشه‌هاشون، عملکرد خودشون رو به مردم ارائه بدن، بعد اون عملکرد رو بسنجیم. هیچ کس به قول معروف قبل از آنی که کاری رو انجام بده یا گناهی رو مرتکب بشه اون رو مورد محاکمه و محاجه قرار نمیدن. معمولا آدم ها بر اساس عملکردشون سنجیده میشن. به نظر من دانشگاهیان باید الان کمک بکنن که از خط قرمزهای حرکت در مسیر منافع ملت، منافع انقلاب، منافع اسلام این مجلس عبور نکنه و بتونه جایگاه خودش رو داشته باشه، واقعا به عنوان صدای ملت، نمایاننده افکار ملت بتونه عمل کنه و انشاءالله بتونه توی کار خودش، رفتارهای خودش
چگونه باید اتفاق بیفته.
همه جناح ها چه جناحی که رای نیورده، چه این جناحی که رای، همه موظفن که الان کمک بکنن. معلوم بحث اساسیمون توی این مملکت این است که ما معمولا جناحی رفتار میکنیم، جناحی گفتگو میکنیم، جناحی حرف میزنیم. این خیلی موضوع بدیست. حتی توی مجلس جناحی رفتار میکنیم، جناحی رای میدیم. بعد این واقعیتیست که ما نیروهایی که دارن کار نظری میکنن توی این مملکت این فضا رو باید بشکنن. ما باید در هر شرایطی برای مردم حرف بزنیم، برای انقلاب حرف بزنیم، برای اسلام حرف بزنیم، برای رفع حوائج مردم فداکاری بکنیم، از حق خودمون لازمه بگذاریم. همین ها هم ما باید در پیشگاه مردم ارزش داشته باشن، بهشون نمره بدیم تا بتونیم موفق بشیم. وگرنه این که مثلا هی تو هر موقعیتی قرار بگیریم بخوایم اینجوری رفتار بکنیم، خب پاسخش هم اونجوری خواهد بود که گفتش که مشکلاتی که پیش روی ماست مشکلات بزرگی نیست، ولی حاصل همین عملکردهای رنگی جناحی.
ممنونم آقای سفری. بفرمایید که مجلس 11 چه اولویت‌هایی رو باید در دستور کار خودش قرار بده و به صورت فوریتی به حل و رفع اونها بپردازه.
من میتونم دو تا نکته که پرسیده شد رو پاسخ بدم.
خواهش می‌کنم.
بعد اینکه این که گفتن 7%، من گفتم که حائزین در واقع شرایط رای دادن حدود 9 میلیون نفر بودن که تقریبا
وزارت کشور، آقای وزیر گفت در تهران 26% از حائزین رای دادن رای دادن.
خب بله، منم خدمتتون از حدود 9 میلیون نفر ما حائزین در واقع شرایط رای دادن داشتیم که تقریبا نفرات چندم به پایین لیست تهران یه چیزی حدود 500 تا 600 هزار نفر، 700 600 تا 700 800 هزار رای میارن که تقریبا بر اساس آمار حائزین
آخرش گفت. حالا رد چی بریم سر اولویت ها ارزیاد اصلا ما بحث ما
پرسیدم فقط این
تحلیل انتخابات نیست.
حتما نکته بعد این که در خصوص حالا اون بحث وارد نمیشیم، همونجوری که خودتون میدونید بحث ما پاستر و جداگانه است، در خصوص اولویت های در واقع کنون آینده و مجلس آینده چند تا نکته رو باید یادآوری بکنم. نکته اول که خیلی خیلی مهم هست، بازیابی جایگاه واقعی خود مجلس هست. چیزی که متاسفانه ما هر دوره که میگذره شاهد اون هستیم اینه که مجلس هی از اون جایگاه اصلی خودش و جایگاه واقعی خودش که قرار بوده زمانی در رأس امور باشه داره فاصله میگیره، که علتش موارد مختلفیه که الان موضوع بحث ما نیست. اینها میتونه شرایطی باشه که در اون انتخابات انجام شده، میتونه نمایندگانی باشه که انتخاب شدن، میتونه همین مسائل سیاسی انتخاباتی و مسائل به قول مهمان
گذشته رو میخوایم رها کنیم،
اصلا نه
آینده میخوایم بپردازیم.
میتونه
11 هم چگونه همین میتونه شما همین درست چگونه از این فضا خارج بشه؟
حتما همین رو، یعنی همه اینا گفتم میتواند باشد، نمیخوایم بهشون بپردازیم. اما اینکه این مجلس گفتم نکته مهم و اصلی خودش اینه که در واقع تلاش کنه برای بازیابی جایگاه واقعی خود مجلس در رأس امور، که اینو باید به دو حوزه تعریف کنیم. ما یک حوزه محیط برای مجلس قائل هستیم و یک حوزه محاط برای مجلس. حوزه محیط مجلس در واقع حوزه خود مجلس هست، نمایندگان مجلس هست و اون افرادی هستن که در درون مجلس دارن در حال انتخاب شدن به عنوان نماینده قرار هست در درون مجلس فعالیت کنن. و حوزه محاط مجلس در واقع نهادهای ناظر بر عملکرد مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص، نهادهای که حالا مسئولیت مستقیم یا غیر مستقیم دارن و همه اینها با هم دیگه که در واقع حوزه محاطی مجلس رو تشکیل دادن. اگر قرار باشه مجلس به جایگاه اصلی و واقعی خودش برگرده، نکته مهم هماهنگی بین این محیط و محاط برای برگشت مجلس به جایگاه خودش هست. قوت خود نمایندگان و در واقع پرداختنشون به موضوعات اصلی، چیزی که ما در دوره‌های گذشته مجلس از جمله همین دوره اخیر مجلس اصلا شاهدش نبودیم. یعنی حتی نمایندگانی که بعضا قوی هم بودن، حالا بلا به شرایطی رفتن و وارد بازی‌هایی شدن که اکثرا خب مسائل حتی اقتصادی اخلاقی که شاهد رد صلاحیت گسترده تعداد زیادی از همین نماینده‌ها هم بودیم. و این حوزه محیطی مجلس از حوزه محاط هم همونجور که گفتم اینه که اون در واقع اجازه هایی که بعد مجلس داده بشه، اون در واقع اختیاراتی که مجلس داره به رسمیت شناخته بشه. ما در همین دوره گذشته چند مورد رو شاهد بودیم که مجلس دور زده شد از نظر من، مجلس از جایگاه اصلی خودش کنار گذاشته شد که خب باز شما میگید نپردازیم به گذشته، خب ما هم نمیپردازیم به اونها. اما 3-4 مورد خیلی اساسی بود که مجلس اون جایگاهی رو که داشت به رسمیت شناخته نشد و عملا نمایندگان از ساختار تصمیم گیری کنار گذاشته شدن و نتایج خوبی هم نداشت. نمونه واقعیش مسئله افزایش قیمت بنزین و اتفاقی که افتاد و تبعاتی که در پی داشت. این نکته
مهمتری که هر کدوم از فرمایشات اصلی قابل نقد و قابل تحلیل هست.
حتما همین. اما اولویت
شده، اما ارزم این هستش که ما گذشته رو می‌خوایم رها کنیم. انتخاباتی دوم اسفند ما برگزار شده تقریبا 10 روز گذشته، می‌خوایم به آینده بپردازیم.
حتما پرداخت به آینده،
اولویتایی که باید در مجلس
اولویت من خدمتتون عرض بکنم، حتما اینه که خب پرداخت به آینده بدون نگاه به گذشته اصلا امکان پذیر نیست، بدون آسیب شناسی گذشته. اما مهمترین اولویت، چون حالا اولویت سیاسیه در واقع موضوع برنامه رو من گفتم اولویت سیاسی آن، مهمترین در واقع اولویت سیاسی مجلس آینده از نظر من به عنوان کسی که حالا هم تحصیلات همین بوده و هم تجربه هم در این زمینه بوده، به رسمیت شناختن کثرت ایرانیان هست و این که در واقع ایران رو با تنوع ایران به رسمیت بشناسه. این که حالا ما به هر صورتی رأی آوردیم، با هر اقلیتی اکثریتی که رأی آوردیم، از هر جبهه و اون دو جریانی که رأی گرفتیم و رأی آوردیم، الان که وارد مجلس شدیم ما نماینده همه ایرانی، ما نماینده چپ راست وسط بالا پایین قرمز آبی زرد هستیم. این کثرت رو به رسمیت بشناسیم و خودمون رو در واقع حامی منافع ملت ایران بدونیم و برای اونها کار بکنیم.
ممنونم آقای پورموسوی. شما بفرمایید که اولویت های مجلس 11 چی هست؟
ببینید، من مجلس 11 به نظر من باید یک توی این زمانی که فرصت داره، مجلس 10 داره هنوز به فعالیت خودش ادامه میده، مجلس 11 هنوز مستقر نشده، فرصت بسیار خوبیه که به قول دوست عزیزم که در خدمتشونیم آقای سفری، بیاد و مباحث گذشته رو بررسی بکنه. حتی همین نکاتی رو که ایشون گفتن نکات خوبی است. البته من نقد دارم به مباحث ایشون، منتها خب مورد بحث ما نیست. ببینه، بررسی بکنه، ببینه مثلا توی قضایای مجلس 10 چه اتفاقاتی افتاد، کجا کنار گذاشته شد و به چه دلیل مجلس از رأس امور خودش تنزل کرد و پایین آمد، چه اتفاقاتی افتاد که باعث شد که مثلا توی موضوع چه دور زده شد. نکته دیگه‌ای که به نظر من مجلس باید توی این دوره خیلی بهش توجه بکنه، دوستان عزیزی که رأی آوردن و نماینده ملت هستن در حال حاضر و برای مجلس آینده، با همین تعریفی که آقای دکتر مطرح کردن که نماینده همه مردم ایرانه، و واقعا ما از این به بعد، مخصوصا من توی جلساتی که حالا حاضرم دارم استفاده میکنم از محضر بزرگان، واقعا بر نمیتابم که حتی افراد، قطعا افراد که دارن بحثای نظری میکنن، بیان وارد وادی نمیدونم بحثای همین نکتهی که هست، نمیدونم قرمز و آبی و نمجه و چپ و راست اینا بشن. واقعا این کسر شأنه و دون شأنه یک آدم متفکریست که به این وادی ها باید برای مردم بحث کنیم، برای ایران بحث کنیم، برای انقلاب بحث کنیم، برای اسلام. به نظر من مجلسی که قرار بیاد روی کار باید توجه جدی داشته باشه به موضوعات کارشناسی. یعنی ضعف‌های همه آدم‌ها با کار کارشناسی میتونه مرتفع بشه. ما اگر تکیه کنیم به نظرات کارشناسی، شاید خیلی از اشتباهاتی رو که در گذشته اتفاق افتاده در آینده دیگه اینچنین نباشه و با مجموعه های دانشگاهی. ببینید نکته دیگه ای که باید مجلس بهش توجه بکنه و توی این سال من دیدم کمتر، واقعا توی خود مجلس هم که گفتگوهاش پخش میشه با گاهی وقتا میبینیم دیگه، توجه به اسناد بالادستی. اصلا اسناد بالادستی برای چی نوشتن؟ اسناد بالادستی رو برای این نوشتن که یه وحدت رویه‌ای باشه، جلوگیری از پراکنده گویی و پراکنده رفتن بشه، تصمیم سازی روشنی اتفاق بیفته. یعنی یک بار ما موضوعات مهم رو کلاسه کرده باشیم، منظم کرده باشیم، تحویل بدیم، دیگه لازم نباشه هی برای هر موضوعی بریم و سراغ نمیدونم مرجعش بگردیم. توجه به اسناد بالادستی است. من ببینم که مثلا ما راجع به نمیدونم سند پیشرفت داریم، سند چه داریم، همین غیر از قانون اساسی، غزیل قانون اساسی، و کمتر به اینا توجه میشه. حتی تو همین مذاکرات مجلس، توی همه مجالس هم بوده که موضوعی مطرح میشه، اشکال قانون اساسی مطرح میشه همونجا و چه میشه. نکته دیگه‌ای که باید مجلس بهش توجه بکنه، الان مجلس یک توان علمی فنی توی هم اون مرکز ارزم به حضورتون پژوهش‌هاش داره، هم یک کسانی در ارتباط بودن، مخصوصا نیروهای دانشگاهی، نیروهای وزارتخونه‌های مختلف، که من بعضی از جلساتشون رو هم بودم، جلسات بسیار ارزشمندی بود برای مجلس. من به نظرم این نگاه باید حفظ بشه. ببینید ما توی مصوباتمون داشتیم که میخوام یه خود برای شنونده‌های ما هم روشن بشه، ما توی مصوباتمون داشتیم که اگر کسانی رو بخوایم عوض کنیم، اولا مدیر کلای سازمان باید 4 سال تو سازمان بمونن، بعد توی این مدیر کلایی که توی سازمان هم هستن یه مدیر کل باید بیش از 4 سال بمونه، یعنی 5 سال بمونه. حالا دقت میکنید این رو بابت این نوشتن که چون که عمر مجلس 4 ساله، عمر دولت ها 4 ساله، اتفاقی نیفته که بین نظرات کارشناسی و اون سیاهه و اطلاعات قبلی با دولت جدید فاصله بیفته. ولی واقعا کی این رو رعایت میکنه؟ کی آمده و مثلا تا الان ما یه شکایتی داشتیم که یه مدیر رو تغییر دادن، گفت آقا من 4 سالم تمام نشده، من 4 سال باید تو این مدیریت می بودم و کار می کردم، قراره اگر من مشکلی داشتم و مثلا یه مجموعه هایی مثلا همین رسیدگی به تخلفات اداری و چه بوداد گستری وارد شد، من جا به جا بشم؟ نه، با یه نگاه مدیریتی رعایت نمیشه. توی مجلس هم همین، من نگرانم این است که این نیروهای کارشناسی واقعا باز توی این تغییرات از بین برن، پراکنده بشن و اون قدرت فنی کارشناسی مجلس صدمه پیدا بکنه. یه بحثایی هم هست راجع به آیین نامه، اگر قرار شد مجلس انقلابی باشه باید آیین نامش هم به روز بشه، اجازه نده که نمیدونم مباحث تکراری مطرح بشه، مباحث ضعیف مطرح بشه، مباحثی که واقعا الان جزء اولویت‌های جامعه مملکت مردم نیستن مطرح بشه. اینم یکی از اون چیزاییست که باید به نظر من روش کار بکنن. و نکته آخری که توی این بحث به نظر من این نیروهای جدید باید انجام بدن، توی صحبت‌های دوست عزیزمون هم بود، بحث دوری کردن از عملکرد جناحی، خطی، حزبی، نمیدونم هر چی دیگه اسمشو بذاریم، و رنگی است، که این به نظر من یکی از اساسی ترین مشکلاتی که ما توی این کشور داشتیم همین است. و این رو به مردم هم ما، احزاب ما یاد نداده اند که موقعی که رأی میدید این رأی باید رأی به قوت نظام باشه، قوت مملکت باشه، برای قدرت مردم ایران باشه، نه اینکه ما فضای جامعه رو دو قطبی بکنیم، بشکنیم و اشکالاتی رو توی این زمینه مطرح کنیم. یه نکاتی هم من دارم راجع به این که حالا احزاب باید تو این دوره که یه عدهشون رأی آوردن یه عده رأی نیاوردن، حالا احزاب مشکلاتی دارن، همین چیزایی که فعلا توی مملکت ما به عنوان حزب مطرحه، نمیدونم 100 و 200 خورده حزب داریم، اینها هم باید توی این دوره باید خودشون رو بازسازی بکنن، قدرت و توان حلاجی مسائل مملکت رو در خودشون بالا ببرن تا بتونن انشاءالله توی کارهای آینده مجلس هم کمکش بکنن، هم تو موضع گیری ها و رأی آوری های آینده بتونن موفق باشن.
یعنی اونجا که به عنوان تغییر قانون انتخابات مطرح بود در این دوره منظورتون هست؟
ببینید
شکل انتخابات تغییر بکنه؟
ببینید راجع به انتخابات هم من بحث دارم، یه بار هم اینجا مطرح کردیم که موضوعی مطرح شد که انتخابات، اینم به نظر من الان جاشه که یه مقدار این فضا رو
بسیار خب به این موضوع هم خواهیم پرداخت. آقای دکتر حاجی بابایی نماینده ادوار مجلس که در مجلس دهم حضور دارند و منتخب مجلس 11 هم هستند به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندند. آقای حاجی بابایی سلام، عصر شما بخیر. آقای حاجی بابایی سلام. آقای حاجی بابایی سلام، عصرتون بخیر باشه. خب ظاهرن ارتباط ما قطع شد، همکاران من در تلاش هستن که این ارتباط رو برقرار بکنیم و نظرات یکی از منتخبین مردم در مجلس 11 رو هم جویا بشیم. آقای حاجی بابایی در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی حضور داشتن و از این منظر میتونیم که دیدگاهشون رو بررسی بکنیم که در مجلس 11 چه موضوعاتی میتونه که مد نظر قرار بگیره. آقای حاجی بابایی سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم.
درود بر شما. آقای حاجی بابایی بفرمایید که به اتحاد استادی مجلس 11 چه موضوعاتی رو باید که در اولویت کاری خودش قرار بده؟
میدونید که مجلس در حال برنامه بوده، برنامه مجلس هم در همین مجلس مصوب شده، برنامه ششم باید در چارچوب برنامه ششم مجلس شورای اسلامی مسائل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رو جلو ببره. وقتی بحث از مجلس انقلابی می شود معناش این نیست هر آنچه که قبل انجام شده است دگرگون بشود، معناش این است که قوانین موجود، اسناد بالادستی، برنامه ششم که مورد تایید مقام معظم رهبری خانواده گرفته رو این مجلس پیش روی خودش قرار بده و دولت را در مسیر رسیدن به این قانون هدایت کنه، کمک کنه، راهنمایی کنه، نظارت دقیق بکند، مبارزه کند با اشرافیگری، مبارزه کند با زیاده خواهی، مبارزه کند با بیعدالتی، مبارزه کند با ویژه خواری. یعنی مجلس رأس امور باید مجلسی باشد که پاکی و صداقت و انقلاب‌گری از خودش ظهور پیدا کند و بعد به جاهای دیگر برسد کمک بشود.
چگونه این اتفاق میفته حاجی بابایی؟
به این شکل اتفاق میفته که اون چرا که الان بیان شده و اون بیانات خودمون و شعارهایی که داده شده خارج از افراد و تفرید، متوازن، انقلابی، عاقلانه، عالمانه، مطابق با در واقع سیاست‌های کلی نظام قدم‌های محکمی رو برداره. مثلا ما در برنامه ششم پیش‌بینی کردیم همه مسئولین نظام باید حقوقشون به سامانه و بیاد. از اینجا گفتیم آقا کلیات شفاف سازی رو مصوب کردیم، جزئیاتش هم مصوب بشه. در رابطه با حضور شما عرض شود که بحث اشتغال قانون مصوب کردیم، بایستیم پای این قانون بشود. در زمینه عدالت در حقوق صحبت کردیم، قانون مصوب کردیم، بایستیم پاش اجرا بشود. اگر جایی هم نیاز بود قانون رو اصلاح کنیم، تکمیل کنیم، تکمیل کنیم. مجلس آینده باید نماد امیدواری، عقلانیت، انقلابیگری، شفافیت، عدالت‌خواهی و در چارچوب معیشت مردم و ایجاد اشتغال و زمینه‌های مناسب برای تقویت دولت و هدایت دولت و نظام دولت و کارآمد کردن دولت قدم برد.
آیا آجوبایی با ما همراه باشید، مهمانان ما در داخل استودیو در مورد ساعت استادی نکاتی رو میگم، بعد جنبندی جناب علی داشته باشیم. آقای سفری کوتاه بفرمایید.
جان دکتر من هم سلام میکنم به شما. خب شما هم تجربه گسترده‌ای رو در مجلس دارید، هم در دولت تجربه داشتید. در انتهای صحبتتون به مسئله معیشت مردم اشاره کردید و اینکه سند برنامه 5 ساله شش شما توسعه رو مهمترین سند پیشروی مجلس دونستید. سوالی که من برای خودم پیش اومده اینه که خب این برنامه 5 ساله شش شما زمانی تصویب شد که هنوز ما در وضعیت در واقع سیاست داخلی خواهد.